Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
وین شهریه که توش که قدم میزنی هم یه حسی بهت میده از اروپای قرن 18 و 19، هم از یه ور نشونت میده که یک شهر درست قرن 21 چطوری باید باشه. تو این ویدیو از وین میگیم، پایتخت اتریش، از تاریخش، از چیزایی که بهش معروفه، از دیدنی های امروزش، و آخر ویدیو هم از یه چیزی میگم که چشم منو خیلی گرفت. اون چند ساعتی رو که توش گشتم میخوام در چند دقیقه آخر ویدیو سعی کنم برای شما هم تعریف کنم. داستان وین رو میخواییم بگیم. وین شهری که چند قرن تاریخ پادشاهی رو آورده نشونده کنار نیازهای زندگی قرن 21. یه طوری هم این کار کرده که اسمش تو رده بندی ها بالاست، از بهترین شهرهای دنیاست برای زندگی. کسی که وین زندگی میکنه هم دسترسی داره به کلی اجرای موزیک و نقاشی و هنر سطح بالا، و هم داره توی شهری زندگی میکنه که مثلا هم موقع طراحی شهریش هم موقع نگهداری و توسعهش ابتکاراتی داشتن و دارن که زندگی رو امن بکنه، زندگی رو دلپذیر و خواستنی بکنه. میارزه برای همین به نظرم درباره وین یه خورده اینطوری صحبت بکنیم، از این بگیم که کی اینطوری قشنگش کرده، چرا در وین انقدر خوش میگذره. نه اینکه بدی نداره و اشکال نداره، که حتما داره، ولی تمرکزمون روی این چیزاشه. و از جغرافیش بگیم، از تاریخش بگیم، یه خورده دیروز و امروز پایتخت اتریش رو اینطوری بهش نگاه کنیم. وین شهر با شکوهیه، شکوه امپراتوری داره قشنگ، میگن سر بی بدنه، پایتخت شکوهمند و پرجبروتیه برای امپراتوری که دیگه نیست. الان اتریش کشور مهمی نیست در دنیا، ولی همین وین روزگاری چند قرن مرکز یک امپراتوری بزرگ بود، بزرگ، قدرتمند، مهم و البته با سلیقه و اهل هنر. از جمله در نتیجه همون هم معماری وین فکر شده و با شکوه، و شهری هم هست که خب خیلی آدم های مهم فکر و اندیشه و هنر و اینا، خیلی هاشون یه جایی از زندگیشون یه مدتی رو حداقل در وین زندگی کردن، از بتوون و موزارت و شتراس ها و اینا، تا فروید، تا کلیمت نقاش، تا کافکای نویسنده، تا هایک اقتصاددان. الان هم وین رو در دنیای واقعی میتونیم امروز بریم ببینیم، هم وین رو در سمفونیای بتوون و موزارت، هم در نقاشیای کلیمت، هم در داستانهای کافکا و نوشته ها و ایده های اقتصادی هایک و اینا هم رد پای وین هست. خودش به ما نشون میده، به ما یاداوری میکنه که چه جور جایی بوده. امروز هم البته شهر رو نگاه کنی واقعا پر از موزه است. شهر کنار دانوب، بین دانوب و آلپ، ولی پر موزه است، یعنی طبیعتش به کنار. هر جایی که میری احساس میکنی از در و دیوار هنر داره میباره، معماری های مهمی هست، مرکز شهر داد میخوان بزنن، یه حرفی رو میخوان بهت بزنن، هر کدوم به یک سبک. در واقع یه شهریه که انگار چند تا چهره داره، چند تا چهره خیلی خوب داره، چند تا چهره خیلی مثبت داره. یکی چهره تاریخیشه، یکی چهره هنری و فکری و تاریخ اندیشه و فرهنگی و اینهاشه، یه دونم اصلا از نگاه شهرسازی میشه نگاهش کرد، هم شهرسازی قرن 19 و 20 هم بعدن شهرسازی جدید و قرن 21 بسته به این که اصلا با چه جور کنجکاوی بری سراغ وین، میتونی با یکی یا چند تا از این چهره آشنا بشی، توش بگردی، بچرخی، داستانشو ببینی و لذت ببری. حالا تو یه شهر دیگه، ولی خب بر من خیلی واقعا قشنگ، شهر خیلی جذابی. اول تاریخ وین رو ببینیم. تاریخ وین چیه؟ تاریخ وین در هزاره اول خیلی خبری نیست، خبر خاصی نیست، شهر اونقدر مهمی نمیشه. در دوره باستان مثل خیلی جاهای دیگه در همین اروپای غربی و شرقی و مرکزی و اینا، قبایلی دارن کنار دانوب کشاورزی میکنن، بعد رومیا میان میگیرنشون، اینجا وین میشه مثلا شهر مرزیشون، پایگاه جنگیدن رومیا با کیا؟ با قبایل جرمانیک. انظر رومیا دیگه وین شمالی ترین جایی بوده که تمدن داشته، از اینجا بالاتر میشده جنگلایی که بربرهای جرمانیک توش بودن. قبلا ما این قصه رو درباره وقتی قصه ایتالیا رو میگفتیم، قصه آلمان رو میگفتیم، قصه فرانسه رو میگفتیم، به داستان شبیه این برخوردیم. این شهرها قبایل توش بودن تا رومی ها اومدن گرفتنش. در مورد وین اینم جالبه که مدت های حالت مرزی بودن رو داشته. میگیم اون موقع شمالی ترین مرز، شمالی ترین شهر امپراتوری روم بود، از اینجا به بعد میگفتن دیگه قبایل جرمنیک هم بربران. بعدن هم قرنها وین شرقی ترین جای غرب بود، چه در قرن قرون وسطا و بعد از قرون وسطا و در زمانی که با عثمانی‌ها سرشاخ میشد، سدی بود جلوی این که مثلا مسلمان‌ها بیان اروپا رو بگیرن. و هم بعدتر حتی در دوران تاریخ معاصر در زمان جنگ سرد شرقی ترین شهر دنیای غرب بود. حالا به این موضوع هم بعدن برمیگرد، ولی خلاصه اون موقع اینطوری بود. و بعد رومیا اومدن و شهری شد در امپراتوری روم، و بعدم که رومی ها رفتن و یک چند قرنی قبائل مختلف جرمانیک آمدن و رفتن و ناپایدار بود، و از تا اینکه قرن 9 و 10 زمان شارلمان پدر اروپا، کارل بزرگ، چارلز کبیر اضافه شد به امپراتوری فرانک ها. وین شد مرز فرانک ها و مجار ها. پس دست به دست شد تا اواخر قرن 10 و بعدش افتاد دست بابنبرگ ها. حالا ما داریم از خیلی چیزاش میپریم، به نظرم اونقدی برای این ویدیو مهم نیست. افتاد دست بابنبرگ ها. ما اینجا اول هزاره دوم هستیم، از اینجاست که به نظرم داستان وین برای من جالب میشه. از اینجا تا امروز رو ببینیم رو همین تایملاینه، بیشترش دوران حکومت یک خانواده است، خاندان هابسبورگ، دودمان هابسبورگ. پایه های وین امروزی رو البته اینا نذاشتن، همون بابنبرگ ها گذاشتن، ولی اصل قصه از وقتی شروع شد که وین افتاد دست هابسبورگ ها. از اول هم چرا شهر مهمی شد؟ به خاطر اینکه کنار رودخونه بود، تجارتش رو نقد گرفته، و دانوب که کنار وینه یا وین کنارشه، خیلی رودخانه مهمیه در اروپای مرکزی و شرقی، هم رود خیلی طولانیه، دو برابر راینه، و همین که تنها رودخانه بزرگی که از غرب به شرق میره اونجا، یعنی در راستای خطوط تجاری مهم روز نقش خیلی مهمی داره و در تقاطع مسیرهای تجاری مهمی هم هست. شهرهایی که کنار دانوبن یا دانوب از وسطشون رد میشه شهرهای مهمی شدن. وین هم یکی از همین شهرها، یعنی پتانسیلش رو جغرافیایی داشت. در دوره اون بابنبرگ ها یک ثبات و امنیتی هم پیدا کرد، مرکزی شد برای تجارت و اینها، شهر پر رونق با بازار هفتگی منظم و نمایشگاه و تاجر بیاد و خریدار بیاد و همه خودشونو برسونن، شهر رشد کرد. رشد کرد، هم جمعیت زیاد شد، هم وضعشون خوب شد. بعد ساختن رو رودخونه پل زدن، دیوار ساختن، استحکامات ساختن، برج و بارو درست کردن، پشت دیوار خندق زدن، یه قلعه استراتژیک دیدبانی درست کردن. اینا شهره رو امن‌تر و بهترم کرد، مردمم بیشتر به سمتش آمدن، کوچ کردن، آمدن به سمت شهر، دوباره باعث رونق بهتر شد. پس جمعیت زیاد شد و شهرم رونق گرفت. دفاع شهرم با این استحکامات خیلی قوی شد، یه طوری که در ادامه تاریخ هم دیدیم شد آخرین نقطه پیشروی برای فاتحانی که از شرق می آمدن. وقتی مغولا آمدن از آسیای مرکزی، آمدن پایین درو کردن هرچی سرش راهشون بود و رفتن جلو، اونی که جلوشون وایساد، اون جایی که دیگه جلوتر نتونستن برن تو اروپا، وین بود. البته برگشتنشون دلایل دیگری هم داشت، ولی اگر مقاومت وین نبود جلوتر هم میرفتن. بعدها هم در مقابل ترکان عثمانی که بوداپست رو گرفته بودن، دو بار تا پشت دروازه های وین آمدن محاصرش کردن، باز همین وین شد غربی ترین نقطه پیشرویشون. بعد از محاصره ناموفق دوم دیگه اصلا دوره ضعف عثمانی شروع شد. خلاصه این وینی که اون موقع اینطوری شروع شد کارش رو رونق گرفت، بعدن افتاد دست هابسبورگ ها. هابسبورگ‌هایی که اون تصویر تاریخی و اون معماری که در وین امروز می‌بینیم بیش از همه یادگار اونهاست. هابسبورگ‌ها 6 قرن بر وین یا از وین حکمرانی کردند، از قرن 13 تا جنگ جهانی اول. خیلی این طولانیه. قرن 13 یعنی بعد از خوارزمشاهیان، یعنی از زمان فرض کن خلافت عباسی که افتاد، از اون موقع یه خاندانی حکومت میکرده تا جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول زمان رضا شاهه. از بین خوارزمشاهیان تا رضا شاه خاندان هابسبورگ تقریبا داشتن حکومت میکردن، نه فقط بر اتریش، بر بسیاری از سرزمین ها در مرکز و جنوب اروپا. 6 قرن. پایتختشون هم در بیشتر این مدت وین بود، البته همیشه نبود، اولش پراگ بود ولی بعدن آمد به وین. آخرش هم اسمشون دیگه امپراتوری اتریش مجارستان بود، ولی همونا بودن که داشتن حکومت میکردن، حالا مجارها رو هم یک کمی شریک کرده بودن. حالا این خاندانها رو گفتیم. وین امروز که میریم چی میتونیم ببینیم که یادگار اون دوره ها باشه؟ از این بابنبرگ ها که گفتیم چی میشه دید؟ که گفتیم قرن 10 بودن، از اینا هم یادگاری هست در وین. اتفاقا کلیسای جامع سنت استفان یا سنت استیونز، استفانس دوم، در قلب مرکز شهر وین، یک میله ای انگار با معماری گوتیک اومده بالا. اصلا انگار بالا که ببینید وین داره دور این نماد گوتیکش میگرده. از قرن 12 این اینجاست، قدی کشیده، یه تیکه سقفش موزاییکای رنگارنگ و طبیعتاً جا به جاش معماری‌های متفاوت داره. اولش تقلیدی از شکوه کلیساهای رومی بوده، رومانسک بوده، بعد هی بزرگ شده، هی ساختن، هی بازسازی کردن، سازه‌های جدیدش سبک و سیاق دوره خودشونو داشتن. بیشتر معماری کلیساها رفته سمت گوتیک، ولی یه تیکه سقفش هست مثلا میتونید موزاییک رنگی هست، یادآور امپراتوری مقدس روم انگار مثلا این تنوع رنگی. خیلی هم کلیسای پر ابهتیه، چند قرن تکمیلش طول کشیده، در جنگ ها خراب شده. و وقتی میگیم جنگ ها برای همچین قدمتی، یعنی در جنگ های ناپلئونی مثلا تخریب شده، در جنگ جهانی دوم هم شده. برای جنگ جهانی دوم مثلا بازسازی این یک نمادی شد از اینکه جامعه اتریش میخواد بلند شه و دوباره خودشو بسازه. مردم دونیت کردن، پول جمع شد، این موزاییکا رو یکی یکی درست کردن. کلیسا از قبل هابسبورگیا پس بود، ولی در زمان اونها کم کم نماد مهمی شد برای وین و همینطور هم موند. هم اونها رسیدن بهش و همین که کلیسا به عنوان نماد کلیسای کاتولیک یک وزن دینی هم داشت به هابسبورگ ها میداد. اونجا توش تاجگذاری کردن، خیلی از اسمای بزرگ خاندان هابسبورگ زیرزمینش دفنن الان، از ماریا ترزیا تا فرانس جوزف تا ماکسیمیلیان اول مکزیک، فرانس فردیناند که در جنگ جهانی اول ترور شد، و شاید معروف ترین هابسبورگی برای کسایی که اصلا خیلی هم تاریخ رو نمیدونن، سیسی، ملکه‌ای که پرنسس دایانای زمان خودش بود، اینقدری که همه دوستش داشتن و دارن، یعنی هنوزم که بری اونجا میبینی رو قبرش بیش از همه گل میذارن. اصلا درباره وین که صحبت میکنی همش اسمهای بزرگ و داستانهای مهم کنار هم میاد، حالا چند تاشو دیگه هم اشاره میکنیم در طول ویدیو. ولی خلاصه اینجا جای مهمی، الان یکی از دیدنیهای وین هم هست، اسقف اعظم وین هم توش میشینه، برای توریست هم جای خوبیه، یه حس خوبی هم احتمالا برای مردم شهری که بدونن مثلا یه چیز به این مهمی و قشنگی هزار سال اینجاست، خوب روزگار رو دیده، بد روزگار رو دیده و سر جاش. از این نظرم فکر میکنم خلاصه برای مردم مهم باشه. ولی شکوه اصلی وین از کلیسا و اینهاش نمیاد، از دوران امپراتوری هابسبورگ میاد و معماری های اون دوره. هابسبورگ ها قرن ها از دو کاخ بزرگشون در وین داشتن این امپراتوری چند ملیتی و چند فرهنگیشون رو اداره میکردن، یکی کاخ هافبورگ وسط شهر، یکی هم کاخ شومبرون، کاخ تابستانی لبه شهر، لبه اون موقع شهر در واقع دیگه، کاخی با زمین خیلی بزرگ، یه خورده دور از مرکز اون موقع شهر و بسیار بسیار کاخ زیبا. جفتش هم از جاهایی که هر کسی میره وین احتمالاً میره میبینتش. شومبرون از بزرگترین کاخهای اروپاست، 1400 تا اتاق داره، هم خیلی قشنگه هم خیلی عظمت داره. و یه دلیل معروفیتش هم اینه که ماریا ترزیا، تنها زنی که فرمانروای امپراتوری هابسبورگ شده بود، ایشون اینجا رو گرفت و بازسازی کرد و خیلی جاهای کاخ الان اثری یا خاطراتی ازش هست. ماریا ترزیا از امپراتورای خیلی خیلی مهم هابسبورگ دربارش قبلا صحبت کردیم، چه تغییرات مهمی در جامعه اتریش و سرتاسر امپراتوری هابسبورگ ایجاد کرد، مال قرن 18 همزمان با کریم خان و اینا میشه. وین رو خلاصه این آدم ها مهم کردن و بعد آدم های مهم بعدی تاریخ آمدن وین چون وین مهم شده بود. ناپلئون در زمان اشغال یه مدتی در همین کاخ شنبرون بود. نخست وزیر انگلیس بعد از پیروزی در جنگ جهانی اول چند شب همین جا موند. هیتلر وقتی به عنوان فاتح وین پیشوای رایش آمد به وین، یک سری به شنبرون زد. کلن هابسبورگ ها خاندانی بودن که فکر کنید دیگه 6 قرن وقتی اون امپراتوری وسیع رو اداره کردن از وین، وین پایتخت یک همچین قدرت بزرگی بوده، یه همچین نقشی برای شهره هم پیدا میشه. بر همین حتی بعد از هابسبورگ ها هم خیلی اتفاقات سیاسی مهم در وین میفته. حالا زمان هابسبورگ که بله، اوایل قرن 19 جنگ های ناپلئونی تمام شد، خواستن برنامه صلح و پایداری در بیارن برای اروپای جدید، وین جمع شدن. قدرت های اروپایی، کانگرس آف وینا، کنگره وین بود، نشست وین، اجلاس وین، اروپای قرن 19 رو این کنفرانس وین شکلش رو کشید یا بهش شکل داد. یا بعدتر در زمان جنگ سرد کندی و خروشچف در وین بود که با هم دیدار کردند، که حالا کندی میگفت بدترین اتفاق زندگی من بوده. یا اوپک دفتر مرکزیش میدونیم اونجاست، همونطوری که مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اونجاست. مذاکرات برجام ایران یه بخش خیلی مهمیش و توافق نهاییش اونجا بود. یعنی چهره اهمیتی داره که آدم ممکنه متوجه نشه اول چرا. خب چرا اتریش باید میزبان چنین چیزایی باشه؟ در واقع این اهمیت شهر میراثیه که از دوران گذشته و اون امپراتوری باشکوه هابسبورگ به شهر رسیده، و حالا نه فقط به خاطر اینکه پایتخت امپراتوری بوده، به خاطر اینکه چون پایتخت امپراتوری آنچنانی بوده، شهر اینطوری شده و اهمیتش براش مونده و حالا اینو داره با خودش میاره به دورانهای بعدی. بر همینم وقتی هیتلر اتریش رو ضمیمه کرد به آلمان، با ماشین روباز اومد در بین استقبال خیلی شدید مردم وین، آمد پیچید توی همین رینگ اشتراسهی که الان در آرش صحبت میکنیم، رفت به سمت کاخ هافبورگ، کاخی که نماد سلطنت 600 ساله هابسبورگا بود. از بالکن اونجا اعلام کرد که کشور زادگاهش اتریش حالا جزئی از جرمن رایش شده دیگه. همین صحنه استقبال عظیم، همین نطق تاریخی، اینا مواد پروپاگاندای مفصلی هم برای نازی ها فراهم کرد در 1938. با فکر انتخاب شده بود طبیعتا. بجز ولی این کاخهای اصلی و کاخ تابستانی و اینها، یه چیزی که هر توریستی در وین باید ببینه و فکر میکنم میبینه این رینگ اشتغاس است. یک خیابونی دور مرکز قدیمی شهر، یک بولواری پهن که کنارش جا به جا آثار تاریخی مهم و درخشان و زنده و دیدنی هست. خیابونی که یه دور کامل توش بزنی، قشنگ یک جلوه کامل از وین میگیری. هم دانوب میبینی، هم پارکای شهری رو میبینی، هم ساختمونای مهم رو میبینی، هم یه نما آلپ رو میبینی، هم مجسمه وینی های معروف رو میبینی. و خود بولوارم از معروفترین بولوارهای اروپاست، مال دوران شکوه وین نیمه دوم قرن 19. اینجایی که این بولواره قبلن دیوارهای شهر بود، بعدن شهر بزرگ شد زمان فرانس جوزف که میشه زمان ناصرالدین شاه ما تقریبا، این دیوارهای قرون وسطایی شهر رو آوردن پایین، جاش بولوار ساختن که هم مدرن بشه، هم پای شهرهای دیگر اروپایی، و همین که اگر جایی ناآرامی چیزی شد بتونه سری نیرو بفرسته، بتونه ارتشش تو این بولوار دسترسی داشته باشن به نقاط مختلف وسط شهر. از ناپلئون سوم فرانسه یاد گرفته بود این رو. بالاخره بولواری که مرکز شهر رو دور بزنه، محاصره کنه، پهنم باشه به اندازه کافی، دسترسی میده به نیروهای دولتی بتونن خودشون رو برسونن هر نقطه‌ای از مرکز شهر که آشوبی اختشاشی شده سرکوبش کنن دیگه. خیلی هم پروژه مهمی شد این. بجز خود بولوار، ساختمون‌های مهمی اطرافش ساختن و حالا از اینا که گذشته، یه فضاهای شهری جدیدی متولد شد که قبل از این اصلا در وین نبود. پارک‌ها، میدان‌های عمومی بزرگ و حالا نهادهای فرهنگی و کافه‌ها و سالن‌ها و بعداً فرهنگ کافه‌نشینی و درباره اینم صحبت می‌کنیم. ساختمون‌هایی هم که ساختن، هر کدوم با توجه به کارکردی که داشت، سبک متناسب با اون رو از گذشته تاریخ پیدا کردن، با اون سبک ساختنش. حالا اون دوره ها تموم شده بود، دوره های معماری آخرهای قرن 19 دیگه، دارن با نگاه به گذشته اونا رو میسازن، یعنی نئو داره همش سبک معماریشون، نئو داره اولش، نئو کلاسیک معماری پارلمان. چرا کلاسیکه؟ به خاطر اینکه نماد دموکراسی، دموکراسی از یونان اومده، یه خود حال معماری یونانی رومی اینا داره، میخواد یاد اونجا بندازتمون ستوناش و معماریش و اینا. یا موزه ها یا دانشگاه وین نئورنسانسه، بخواد شما رو یاد دوره رنسانس بندازه، دوره ارجمند شدن علم و هنر، میخواد یاد اون بیفتی. کلن هم در دوره‌ای داره ساخته میشه که وین داره پوست میندازه، این بلوار میخواد بشه یک ویترینی که شکوه امپراتوری رو نشون بده. ساختمون شهرداریش، قاتهاوسش نیو گوتیکه، یه فضای خیلی باز جلوش داره، هم تابستون ها مثلا جای جمع شدن و سرگرمی و فستیوال و اینجور چیز هاست، زمستون حال کریسمسی و ایناش خیلی دیدنی و معروفه. یا ساختمان تئاترش نئو باروکه، یادآور دورانی که دوره اوج شکوفایی و رونق تئاتر و اپرا و اینها بود، و همه اینا رو در همون نیمه دوم قرن 19 ساختن، زمانی که شهر رشد خیلی عجیبی کرده بود. در نیم قرن جمعیتش بیشتر از 4 برابر شده بود، از جمعیت الان شهر وین بیشتر بود اون موقع جمعیتش، پنجمین شهر پرجمعیت دنیا شده بود. و امروز هم که توی وین قدم بزنیم مجسمه آدمایی رو می‌بینی که اینا اومدن، خیلی‌هاشون در همون دوره، در دوره‌های گذشته، اثرشون رو روی شهر گذاشتن، از معمارا، شهرسازا، فرماندهانی که در دفاع از شهر جنگیدن، هنرمندایی که اینجا مردم رو به وجد می آوردن در روزگاری، شهرداری که زمانش این بازسازی ها شد و شهر خیلی مدرن شد و تراموهاش از اسبی برقی شد و خیلی چیزهای دیگه. و البته شخصیت خیلی بحث برانگیزی، الان میخوام بعضی ها مجسمش رو بیارن پایین، چون که حرفای ضد یهودی زده و هیتلر که البته موقع اجرای این پروژه مدرن سازی ساکن وین بود، هیتلر خیلی بعداً ازش تعریف کرد و اینا. ولی حالا از این نگاه امروز و معیارای امروز که بگذریم، این شهردار رو، معمار ارشدش رو، خیلی دیگه کسایی که تو این دورهای مختلف کار کردن، اینا رو مجسمه هاشون رو اطراف شهر میشه دید. و یه چیز دیگری که درباره وین نمیشه نگفت، داستان موسیقیه. وین پایتخت موسیقی کلاسیک شد. برای کسی که موسیقی کلاسیک دوست داره، هیچ شهری مثل وین نیست. فقط هم نه چون بتوون و موزارت و اینا اینجا زندگی کردن. وین مرکز موسیقی بود سالها قبل از اینکه بتوون پاش اینجا برسه. و یه دلیلش این بود که خاندان هابسبورگ اینا هنر رو کرده بودن یک وسیله‌ای و یک زبانی که شکوه و قدرت امپراتوری رو باهاش نشون بدن. اینا اصلا وقتی ادعا کردن که ما امپراتور مقدس روم هستیم، چون این هم یه داستان دیگه، اینا گره خورده بودن در اونا، بعضی وقتا امپراتور هابسبورگ امپراتور مقدس روم هم میشود، وقتی که گفتن ما اونیم و رفتن که امپراتوری رو جا بندازن، یک مسیرشون از همین مسیر موسیقی بود. کلیسای کاتولیک شد یک نهاد مسلطی در سرزمین های هابسبورگ و موسیقی ابزارشون بود برای اینکه حرفشون رو بزنن و مراسمشون رو اجرا کنن توی کلیساها. و ماکسیمیلیان اول که قصه شو گفتیم توی هابسبورگ، وقتی بر تخت سلطنت نشست، میخواست خودش رو عنوان امپراتور مقدس روم جا بندازه. یکی از کارهایی که کرد، یه گروه کر پسرانی را انداخت 1498 آخرهای قرن 15 که هنوز هست، گروه فعالیت میکنه. 1498 یعنی 300 سال 400 سال مونده هنوز که مثلا صدای پیانوی موزارت و بتهوون و اینا بخواد در کاخهای سلطنتی هابسبورگیا بپیچه. ولی اون موقع نهاد موسیقی در وین پایه گذاری میشه که الان هم میگم بعد از 500 سال هنوز هست. خاندان سلطنتی که پایه گذاریش کردن رفتن، اصلا خبری از سلطنت دیگه نیست، ولی نهاده هست و داره کار میکنه و آموزش میده و تور میذاره و کنسرت میذاره و فعاله. یه چیز مهم دیگه، باز همین جایی که تو موسیقی هستیم، اینو امروز هم میبینیم خیلی جاهای اروپا، پروژه های هنری رو هزینه زیادیشو دولت میده، یعنی از نمایشگاه تا موزه، فستیوال، اینا رو دولت میاد یارانه بهش میده که مردم بتونن برن، مخصوصا جوانترها که پول زیاد ندارن، دانشجوها، کسایی که پول کمتری دارن، کلا بتونن برن. این در اروپا، خب الان جاهای مختلفی رو میبینیم، ولی در وین از گذشته بوده این و هنوزم هست. هنر در وین فقط برای اشراف نبود، از این نظری خورده با لندن و پاریس میگن که فرق میکرد، دموکراتایز شده بود هنر، برای خیلی ها بود و هنوزم هست. هنوزم چه نظر تعداد اجرا و چه نظر تنوع برنامه هایی هست و تنوع قیمت بلیط ها و اینا، وین یه طوری که دسترسی به اجراهای هنری توش برای آدم های خیلی زیادی فراهمه. وین خلاصه اینطوری کم کم شهری شد که اهل هنر و اهل فکر از مناطق و ملل دیگه جمع می شدن اینجا، می کشید اینا رو به سمت خودشون. جاشم وسط راه بود، خاندان سلطنتی هم حالا برای پروپاگاندای خودش، جلو بردن برنامه خودش یا هرچی حمایت می کرد از هنرمندا. به جز حمایت اینه که خودشون هنرشناس هم بودن، البته حتی بعضیشون هنرمند هم بودن، نوازنده های با استعدادی بودن بعضی از امپراتورای هابسبورگ. و در این امپراتوری وسیع چند فرهنگی، چون هابسبورگ امپراتوری اتریشی نبود دیگه، در وین بود ولی مجاراتش بودن، پولیشاتش بودن، رومانیایی ها بودن، ایتالیایی ها بودن، چند فرهنگی بود واقعا. اینجا با زبان موسیقی و مخصوصا مثلا اپرا اینا به هم خیلی نزدیکتر شدن. خیلی اسمای گندهی که ما از وین میشناسیم اینا اصلا وینی نیستن در اصل، یعنی نه موزارت اهل وینه، نه به اون معنا، نه هایدن، نه بتوون، نه ویوالدی، نه گلوک، نه اشتراس. اینا جذب وین شدن و این جذب شدن محدودن به اسمای بزرگ تاریخ موسیقی غرب نیست، اصلا به بقیه هنرمندا و روشنفکرای قرن 18 و 19 هم نگاه کنیم، اینایی که در وین جمع شدن اینا کمتر متولد وین بودن. کانت مثلا دانشگاه وین درس میداد، سنجش خرد ناب، عقل محض رو وقتی نوشت که در وین بود، نقد عقل عملی رو وقتی نوشت که در وین بود، تروتسکی بعدن، مارکس، فروید، ماری کوری، اینا هیچ کدوم متولد وین نبودن اما دورانی رو در وین زندگی کردن. و اوج اینم مال همون نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20. گفتیم معماری و شهرسازی وین هم خیلی جدی نوسازی کرد شهر رو، یه طوری که الان بعد 100 سال میریم میبینیم، لذت میبریم، حیرت میکنیم. این همون دوره ایه که یه مقدار قبلش و در طول این دوره و بعدش این آدمای مهمم خیلی در وین جمع شدن. شهری بود وین که هیتلر یه مدتی توش زندگی میکرد، میخواست نقاش بشه نشد، به جاش کلی ایده های ضد یهودی پیدا کرد توش. و شهری بود که تئودور هرتزل در این شهر به دانشگاه رفت و کار کرد و یه جهانبینی پیدا کرد که بعداً باعث شکلگیری جنبش اولیه سهیونیستی شد، زیونیسم شد، در همین شهر وینی که هیتلر توش ایده های ضد یهودی گرفت. تو همین شهر، حالا شاید جالبتر این، تو همین شهر همون موقع ها ویکتور فرانکل هم که بعدن از الهام بخشترین بازماندگان هولوکاست شد زندگی میکرد. یعنی سه تا آدمی که بعدها در قرن بیستم از جمله وقتی درباره مسئله و سرنوشت یهودیان اروپا حرف میزنیم هر سه اسمشون مطرح میشه میاد جلو، هر کدوم با یک عمل کردی و یک میراثی، اشتراکشون اینه که هر سه زمانی در وین بودن. واقعا شهر عجیبیه و از مرور همین اسما و خیلی چیزهای دیگه میشه فهمید که چقدر شهر مهم و احتمالاً پر جاذبه‌ای شده بوده اوائل قرن بیستم. همینا هم چهره فرهنگی و فکری وین رو میسازن. تو خیلی زمینه ها نگاه کنیم مکتب وین داریم، حلقه وین داریم، در موسیقی مکتب اول و دوم وین داریم، در فلسفه حلقه وین داریم، تو اقتصاد مکتب اتریش داریم، خیلی وقتا بهش مکتب وین هم میگن، تو تاریخ هنر مکتب وین داریم. اشتراک همه اینا چیه؟ اینه که در وین اتفاق میفته. و بعد این به یه چیز دیگه هم وصل میشه، به فرهنگ کافه در وین، به کافه های وینی. چون اون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این مکاتب فکری و فرهنگی وین دارن شکل میگیرن، عصر طلایی قهوه خانه های وین هم هست، کافی هاوس ها و کافی شاپ های وین هم هست. بیشتر از 100 تا قهوه خونه باز میشه اون موقع در وین، امروز حالا مثلا 600 تا قهوه خانه هست یا کافه هست. یه جایی میشه برای وقت گذروندن مفید، برای فکر کردن و مطالعه کردن و بحث کردن و نوشتن و ایده پردازی، و یه جایی که مردم، عموماً هم البته مردها، میرن چیز میخونن، روزنامه میخونن، ساعتها میشینن صحبت میکنن، نویسنده میره رمان مینویسه، داستان مینویسه، نمایشنامه مینویسه. انقدر این فرهنگ کافه نشینی بود در وین و هست البته که یونسکو فرهنگ قهوه خانه وین رو به فهرست میراث فرهنگی ناملموسش اضافه کرده. و باز فکر کن یادمون بیاد که قهوه اصلا خودش در فرهنگ غربی نبود که، وینیا که قهوه نمیشناختن که، قهوه باز خودش یادگاری همسایگی نچندان دوستانه اینهاست با عثمانی ها، از ترکا رسید بهشون و امروز کافه هایی در وین هستن که 300 سال عمرشونه. 300 سال کافه، حالا ممکنه بگیم مثلا بقیه اروپا هم کم کم داشتن ولی کافه وین واقعا یه جور دیگه بود، یه جوری می ساختنش، یه جوری می چیدنش، انگار یه اتاق نشیمن بزرگه. یعنی یه جایی نبود که سر بزنی کافتو مثلا بنوشی، قهوتو بنوشی و بری، یه جایی بود برای موندن. اینو هم مبلاش بهت میگه، هم لوسراش بهت میگه، هم در و دیوارش بهت میگه. بیا اینجا یک فنجون قهوت رو بگیر، همه روز رو بشین اینجا. یعنی فرهنگ کافه نشینی وینی اینطوری درست شد. ادبیات داستانی کافه‌ای، کافی هاوس لیتریچر، اینطوری شکل گرفت به لطف چهره‌هایی مثل فروید، مثل شیله، مثل تروتسکی، مثل کلیمت، که اینا خودشون علاوه بودن که خیلی در قهوه خونه‌ها وقت می‌گذروندن و خیلی هم تعریف و تمجید می‌کردن، این فرهنگ بیشتر هم جا افتاد. اصلا یه کافی شاپی رو تصور کنید اول قرن 20، اوایل قرن 20، بعد به آدمایی فکر کنید که حالا لزوماً همزمان نه، ولی اون سالها مدتی در وین زندگی کردن و به احتمال زیاد به کافه های وین میرفتن. اینا دیگه تو سالهای خیلی نزدیک همن. فروید بوده توشون، گوستاف کلیمت بوده توشون که این نقاشی معروف بوسه رو داره، کیس رو داره، تروتسکی انقلابی سوسیالیست روس بوده توشون، هیتلر هم بوده توشون. هر کدوم اینا هم لابد تو این کافه ها که میرن دارن درباره این صحبت میکنن که دنیا اینجاش کجه، اونجاش خرابه، چنین باید بشه، چنان باید باشه. جالبه واقعا. و البته خب به رشد فضای فکری و فرهنگی وین هم این کافه ها حتما خیلی کمک میکرده. و البته بعدن که نازیسم آمد و وین اشغال شد یا زمیمه شد به آلمان، شرایط برای خیلی از همین متفکرین سخت شد، مهاجرت کردن. بعضیا که کشته شدن، بعضیا گرفتار شدن، انگشت شماری بودن که نازی‌ها ازشون حمایت کردن، موندگار شدن، مثل ریچارد اشتراس، موزیسین محبوب هیتلر بود. و مشکل نازی‌ها با اینا هم یه مقدار مشکل ایدئولوژیک بود، هم مسئله نژادی بود، چون خیلی از اینا یهودی بودن. وقتی که نازی‌ها قدرت گرفتن مجبور شدن برن. اتریش رو که زمیمه کرد هیتلر، یک کارزاری راه انداختن برای اینکه هنر منحت رو مصادره کنن، سرکوب کنن، دی جنریت آرت رو به قول خودشون. و آثار خیلی از این هنرمندا در این دوره نابود شد، یا گفتن به حالا ما لازم داریم حرفا، فروختنش، درآمدش رو صرف مخارج حزب خودشون کردن. و این نکته مهمی حواسمون باشه وقتی درباره فضای فرهنگی و فکری و اینا وین صحبت میکنیم، یادمون بیاد که همین فرویدی که میگیم که آدم خیلی مهمی بود، در وین بود، پس جالب بوده فضای وین و اینا. فروید بالاخره آدمیه که درباره این که ما دلیل کارامون چیه اول قرن 20 پیشنهادهای خیلی مهمی به ما داده و آدمیه که مشاهداتش و ایده هاش و اینا رو در وین پرورش داده، خیلیاشو اصلا در کار با وینی ها بهش رسیده و این آدم از وین رانده شد و نهایتا از شهر رفت. ولی حالا بگذاریم از این گذشته شهر یه خورده بگذاریم، بیایم به امروز. اینا چیزایی هستند که در گذشته بودن. وین امروز چی داره؟ چی اضافه کرده به ارزش‌هایی که از قبل بهش رسیده؟ چی کار کرده که الان وقتی میان صد و خورده شهر رو نگاه میکنن از نظر زیست پذیری و امکانات بهداشتی و امکانات رفاهی و اینا رده بندی میکنن، وین همیشه اون بالا بالا هست؟ چرا؟ چی کار کرده؟ اینا رو که دیگه از اون وجهه تاریخی و فکری و کی اینجا زندگی کرد و ایناش نگرفته که. اینا به اون ویژگی برمیگرده که گفتیم میشه چهره برنامه‌ریزی شهری در وین. و جالبم هست، ما جلوتر هم درباره این گفتیم که وینی‌ها قرن 19 هم چهره شهر رو با برنامه‌ریزی و طراحی شهری جدید تغییر دادن، متناسب اون چیزی که اون روز می‌خواستن باشن و بشن. الان هم همین کارو کردن، البته حالا با هدف دیگری. الان طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری وین رو که نگاه کنی، همش می‌خوان سمت این ببرن شهر رو که برای زندگی همه آدم‌ها در همه سطح‌های درآمدی در هر شرایطی شهر مطلوبی باشه، شهر خوبی باشه برای زندگی. از 2014 یه طرحی که متمرکز دارن دنبالش میکنن، حمل و نقل عمومی رو بهش توجه ویژه بکنن، گسترده باشه، همه جا بره، هوشمند باشه، شهر فضای پیاده زیاد داشته باشه، به چیزای ساده تر اصلا مسیر حمل و نقل با هم هماهنگ باشه، یه چیزایی که آدم اگه خیلی دقت نکنه حواسش بهش جمع نمیشه. و درستش هم احتمالی که آدم به این چیزا لازم نیست دقت بکنه، لازم انقدر درست باشه که خودش اجرا بشه و بره جلو، برای آدم عادی بشه که شما از مترو که مثلا میای بیرون میرسی به خیابون، دقیقاً جلوی خط آبری، از این ایستگاه که پیاده میشی، از این وسیله نقلیه عمومی که پیاده میشی به اون یکی، مسیرت مسیر ساده ایه. اینا ساده است، ولی آدم اگه در شهر بزرگ و پر جمعیت زندگی کرده باشه که این جزئیات توش نیست، متوجه میشی که همین جزئیات چقدر اهمیت داره. یا حالا سیاست‌های مهمتر هم هست در وین، اینکه خونه‌سازی اجتماعی به یک سمتی ببرنش که همه آدما با هر سطح درآمد که دارن امکانشو داشته باشن که خانه‌دار بشن مثلا. اونم یه جایی که خدمات عمومی در دسترسه. یعنی شما یه جایی رو ممکنه ببینی همه فازای پروژه مسکونی تمام نشده ولی مغازه و مدرسه و مهد کودک و استخر و باشگاه و پارک و ایناش راه افتاده، وسایل حمل و نقل عمومی مرتب میرن میان، شما میتونی از اینجا به مرکز شهر خودتو برسونی. رضایت مردم از اینکه توی این مجموعه ها زندگی کنن بالاست. یعنی حالا خلاصه‌اش رو بخوام بگم، زمینه هم هست که من خیلی نمیدونم واقعا، به عنوان توریست و بازدید کننده و یه خورده کنجکاو دیدم اینها رو، ولی وقتی که نگاه می‌کنی انگار طرح توسعه شهریش موفق بوده. اگه موفق نبود واقعا تو لیست شهرهای مطلوب برای زندگی انقدر اون بالا نبود. حتما سیاستشون برای دسترسی به مسکن کمک کرده که نابرابری در شهر کمتر باشه. حتما حمل و نقل عمومی شهر در همین مسیر کار کرده، هم برای توریستا خوبه هم برای آدمایی که زندگی میکنن. برای توریست انقدر خوبه، این رینگ اشتغاسه رو، این کمربندی وسط شهر رو که گفتیم همه ساخت اونای معروف و مهم تقریبا روش هستن، برش هستن، شما با ترام خط 1 و 2 میتونی همش رو دور بزنی و ببینی بدون اینکه اصلا نیاز به جای دیگه ای رفتن داشته باشی با وسایل نقلیه عمومی. حرف ولی اینا نیستی، حرف اینه که اون چیزی که وین رو شهر جالبی کرده فقط ساختمونای قدیمی و موزه و آثار هنریش نیست، اونا هستن، جذاب هم هستن، ولی اون برای گردشگری که میخواد بره شهر رو ببینه و لذت ببره. وین بجز این برای آدمی که داره توش زندگی میکنه هم شهر خوبیه در همین دوره با شهرسازی خوبی. وینی که قرنها پایتخت امپراتوریای بزرگ بود از هابسبورگ تا اتریش و اتریش مجارستان. آدمای وینی که الان نگاهشون که میکنی تو خیابونای وین که راه میری متوجه میشی که چرا میگن اینجای پایتخت یک امپراتوری چند ملیتی بود. تو چهره آدما رگه هایی از همه این ملیت های مختلف رو میبینی. تو غذاهای محبوب وینی ها میبینی غذای آلمانی هست، ایتالیایی هست، مجاری هست، پولیش هست، المانای اینا هست. یعنی اون امپراتوری قدرتمنده رفته، یعنی تنش رفته، سرش مونده، وین پایتختش مونده، وینی که قرنها رو مرز شرق و غرب بود حالا افتاده وسط اروپا، خبری هم از اون قدرت سیاسی و اینها نیست، قدرت سیاسی کلا رفته، ولی برای وین چی مونده؟ هنر مونده، معماری مونده، کاخ ها مونده، موزه ها مونده، موسیقی مونده. تو کشوری که 2 جنگ جهانی رو در سمت بازنده بوده، حالا با ارفاق میتونی بگی در سمت بازنده بوده، جز قربانیان جنگ بوده، در واقع اینه که جنگ جهانی اولی که شروع کرده خیلی نقش مهمی حداقل در شروعش داشته، جنگ جهانی دوم که اشغال نشده دیگه، متحد آلمان شده، ولی در 2 رو در سمت بازنده بوده، بعد از جنگ رو مرز غرب و شرق بوده، جنگ سرد رو درست پشت پرده آهنین بوده، بیان یا جلوی پرده آهنین بسته به اینکه از کدوم طرف ببینی، جاسوسخانه بزرگی بود در تمام سالهای جنگ سرد. و الان هم وین پایتخت کشور کوچیکیه، کشور کم اهمیتیه، کشوری محصور در خشکی، واقعا در سیاست دنیا هیچ جا نیست، ولی شهری خیلی مطلوب برای زندگی. حالا میخوام درباره اون چیزی صحبت کنم که گفتم چشم منو در وین خیلی گرفت، خیلی منو جذب کرد، اونم پارلمان اتریش بود. پارلمان اتریش ساختمونی با معماری یونانی رومی، معماریش میخواد یادمون بندازه که دموکراسی از کجا آمد؟ از یونان آمد دموکراسی، و این از حالا دانش کلاسیک و با مجسمه هاش و این نظم و این اوردری که هست و اینا، پایتخت تمدن غربی مثلا یونان بوده، پایتخت فکر و اندیشش، ریشش از اونجا آمد، اینو میخواد یادمون بندازه. و هم ساختمونش خیلی به نظرم جذاب و جالبه و هم اتفاقاتی که توش میفته و توریست میتونه بره ببینه، تور میتونی بگیری بری ساختمون رو ببینی. ورودیش خود 2 ردیف پله است، 2 سمت سکوی ورودیش، و هر کدوم از این ردیف پله ها 2 طرفش مجسمه های متفکرین بزرگ یونانیه، کسانیه که اندیشه هاشون الهام بخش مثلا حکمرانی خوبه. حواستون باشید که داریم درباره پارلمان اتریش صحبت میکنیم، ولی تقریبا هر چی مجسمه اینجاها میبینی، این پایین میبینیم، حداقل همه یونانیه. جلوتر از اینا اون پایین یه فواره مفصلیه، وسطش مجسمه آتنا، الهه خرد، الهه یونانی خرد، نگهبان دولت شهر آتن، اطرافش الهه های عدالت و خرد و شجاعت و میانه روی و که چی بشه که اعضای پارلمان حواسشون باشه که اون اصولی که باید بهش فکر کنن نگهبانشون باشن در جامعه چی باید باشه. از این پله‌هایی که داره میری بالا دو طرفش سقراط هست، ارسطو هست، هومر هست، سولون هست، لیکورگوس، هیپوکرات، حالا من اسم اینا رو بعضیش درست واقعا بلد نیستم. ولی هر کدوم به دلیلی اونجا هستن. یه خوری که نگاه میکنیم این این نماینده یادآور فلان موضوعه. اینا بزرگان فکری یونان و غربن دیگه. و به کسی که داره میره توی پارلمان یا اصلا از کنارش داره رد میشه داره یادآوری میکنه که ما با ایناییم، ما حواسمون به ایناست، ما این چیزا قراره برامون مهم باشه. یک زیبایی و شکوهی داره واقعا که خیلی سخته نه تنها توجهتو نگیره، بلکه سخته که مدت‌ها محو تماشاش نشی. این ساختمون هم مال اواخر قرن 19م، این هم ساختمونی که در جنگ دوم آسیب دید و البته بعداً درست شد. همین اخیرم 5 سال داشتن بازسازیش میکنن، امسال یا پارسال فکر کنم تمام شد، من تونستم ببینمش. تور میتونی بگیری با راهنما بری بگردی، سالن‌های مختلفشو ببینی، هم کمیسیونا رو، هم صحنه اصلی رو، صحنه قدیمی رو، صحنه فعلی رو. موقع جلسه پارلمان هم حالا از گالری میشه رفت دید و شفافیت و این حرفا هم که خلاص طبیعیه تقریبا. توی ساختمون هم پر از آثار هنری و مجسمه و اینها، ولی منو فقط این مجسمه ها و ساختمونش نگرفت. اینا هم بود واقعا، نمایشگاه عکسی هم که پایینش بود بود، کتابخونه پارلمان هم بود که باز بود، میتونستی بری ببینی، ساعتی توش چرخیدم، واقعا یه قسمتایی از تاریخ معاصر اتریش رو مثلا باهاش بیشتر آشنا شدم، خیلی اونم تجربه جالبی بود. ولی یه سالونی هم داشت به نام دموکراتیکوم، یک در نگاه اولم برای بچه ها بود، از این جاهایی که مثلا معلوم بود بچه های مدرسه ای رو قرار بیارن برای بازدید، ولی در اصل به نظرم برای همه بود و برای همه جالبه. توش پر از این المان های تعاملیه که قراره به شما توضیح بدن، به من توضیح بدن که پارلمان چطوری کار میکنه، هم دموکراسی رو کلن توضیح بدن چطوری کار میکنه، داستانش چیه، به شکل عملی، به شکل واقعی، هم حالا مثلا اصول کلیشو، اصل تفکیک قوا چیه، با رسم شکل checks and balances داستانش چیه، برای چی داریم، چرا پارلمان داری قوه مقننه داری قوه مجریه داری، چطوری جدا میشه، هم کلیاتشو هم یه خود جزئی تر مربوط به اتریششو که آره مثلا ما یه سیستمی گذاشتیم مردم میتونن پیشنهاد لایحه بیارن فعال بشن مثلا توش، با بازی با چیزای اینتراکتیو و تعاملی به بچه‌ها و به آدم‌ها نشون بدن که دموکراسی چیه، نه به این معنی که دموکراسی یعنی نظر اکثریت، این نه، به این معنی که کار سیاسی وقتی در دموکراسی میکنی شما نمیتونی همه چی رو با هم بخوای، اگه اینو بگیری از اون یکی باید یه مقدار از دست بدی، یعنی من بین دوتا چیزی که هر دوتا یه خوبیایی داره یه هزینه‌هایی داره باید انتخاب کنم. اینو چطوری توضیح میدی؟ یه راهش همینی که من دارم توضیح میدم، یه راهش اینه که با این چیزای اینتراکتیو تعاملی باهاش بازی کنی ببینی، بعد اصلا توضیح دادن اینکه سیاستمدار کارش چیه. این وسط نماینده های حزبای اصلی اتریش میان توی اسکرین های بزرگی، تصویر تمام قدشون میاد اون جلو توی همین بازی های اینتراکتیو، توضیح میدن که آره من از حزب فلانم، من میگم اینطور، من از حزب اونیکی هم، من میگم اونطور، برای من اونیکی مهمتره. اینطوری آشنا میشن بچه ها با سیاست، با حزبای مختلف، با فرایند کار سیاسی، خارج از دعوای من آدم خوبم اون آدم بده است، یه خورده با پیچ و مهره اینکه سیاست در جامعه چطوری کار میکنه آشنا میشن. حالا نمیدونم برای بقیه هم اینقدر جالب یا نه، برای من خیلی خیلی جالب بود. تو سایتشون هم بیشتر میشه دید، پیشنهاد میکنم که اگر وین رفتید حتما ببینید، اگرم که نه تو سایتش هم یک چرخی بزنین، امیدوارم چیزای خوبی پیدا بشه. تو همون ساختمون پارلمان یک تو کتابخونه یه جمله‌ای هم دیدم خیلی به دلم نشست. توی کتابخونه پارلمان اتریش بود در وین، در زیر زمینش، یک سری دوروبرش فکر کنم اونجایی بود که کتابای دوروبرش درباره دوران روزهای سیاه شهر بود، درباره مثلا سرنوشت یهودیا بود، حرکت‌های ضد یهودیا در شهر بود، در سیاست بود و این حرفا. بعد اینو نوشته بود که as long as a light still burns in the library the world is not lost. تا وقتی هنوز تو کتابخونه یه چراغی روشنه یعنی امید هست، یعنی دنیا هنوز از دست نرفت. اینم شد یادگاری این سفر من از وین.